روی مصرف گاز تاثیرگذار باشن که ضخیم باشن و درست نصب بشن. پرده ها باید طوری نصب بشن که هوا نتونه پشت اونها آزادانه حرکت کنه. برای این کار میتونیم فاصله ی ریل پرده تا دیوار رو با چیزی مثل تخته پر کنیم یا اگه دیوار کنار پردمون زیاد نیست، پرده ها رو اونقدر بزرگ بگیریم که کل فضا رو پوشش بده. یا اینکه میتونیم پایین پرده رو با وسیله‌ای بر روی دیوار و زمین ثابت کنیم که محکم بیسته و هوای کمتری رو از خودش عبور بده. گاهی کارهای کوچیک تأثیرات بزرگی به همراه دارن. بعضی کارها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز شاید کوچیک باشن، اما تأثیر گذارن. تا تلنگری دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز ششمین روز از بهمن 1403 هست و روز اول هفته. خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی کنید. در این برنامه و در بخش دریچه به دیدار هفته گذشته کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از نتایج سفر رئیس جمهور به استان خوزستان خواهیم گفت. همراه می شویم با تحلیلگران و هشدار سازمان ملل درباره نسل کشی اسرائیل علیه کرانه باختری و الحاق این کرانه به سرزمین های اشغالی را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از گسترش آتش سوزی جدید در شمال لس آنجلس و سوختن بیش از 10,000 هکتار اراضی آن خواهیم گفت.
دریچه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، پیشرفت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی را مایه امید و حرکت خواندند و با ضروری دانستن کار جدی رسانه‌ای برای آگاه شدن مردم به ویژه جوانان از این دستاوردهای خرسند کننده تأکید کردند.
باید دستگاه دولتی کمک کنند، موانع رو برطرف کنند. این موانع گاهی قانون رو اصلاح کنند، بعض مقررات دولتی است، اونا رو تغییر بدن. البته من توصیه به سهل‌انگاری در مقابل بدعمل ها نمی کنم. بعضی هستن به عنوان سرمایه گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان میشن، لکن واقعیت این نیست که اونا سرمایه گذاره، اونا سوء استفاده میخوان بکنن. در این قضیه تخصیص ارزهای ترجیحی و اینها ملاحظه شد، سوء استفاده های زیادی انجام میگرفت. من این رو توصیه نمی کنم، مراقبت رو زیاد کنید، مراقبت زیاد کنید، اما کمک را هم افزایش بدید.
رهبر انقلاب در ادامه فرمایشاتشان گفتند این یک الزام است، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند. مهمترین کمک این است که مبانی را از سر راه اینها بردارند.
نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه، این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره، موانع رو برداره. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص پیشرفت کشور و بازتاب آن و فعالیت های رسانه‌ای گفتند:
آیا این پیشرفت هایی که شما اینجا گزارش دادید و ما شنیدیم، اینها رو جوان های ما همه میدونن، دانشجویان ما میدونن، کسانی که مایلند در کشور فعالیت کنند، اثر بگذارند، توانایی هاشو در خودشون میبینن، اونها میدونن که میتوان یه واحد کوچکی رو مثلا فرض کنید در چند سال قبل از این در شهر کوچک به وجود آورد، بعد از مدتی او رو به چندین ده برابر افزایش داد و پیشرفت. اینو خبر داره. ما در زمینه نشون دادن اونچه که وجود داره، اون پیشرفت ها، اون تحقق آرزوها کمکاریم. یه کار رسانه‌ای لازمه که این یه فصل جداگانه است، باید بنشینن در این زمینه بحث کنن، فکر کنن.
نکته قابل توجه در دیدار فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب این بود که ایشان دو بار ابراز شرمندگی کردند، یک بار از واردات کالاهای مشابه تولید داخل و اینکه انسان شرمنده می‌شود وقتی می‌شنود رقم مالی واردات یک کارخانه حدود 30 یا 40% بیشتر از رقم صادرات تولید آن کارخانه است، یعنی رقیب برای کارگر ایرانی و سرمایه گذار ایرانی، و یک بار هم از اینکه دولتی ها 4 سال است قراردادی را که می شود چند روزه با بخش خصوصی بست معطل کردند. ایشان به دولت گفتند رشد 8% ممکن است و نباید منتظر سرمایه گذاری خارجی شد و دولت باید تلاش کند دلار را تا حد ممکن از مبادلات تجاری حذف کند. شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت بخش خصوصی و کارآفرینان کشور گفتگو میکنم با آقای دکتر عباس تابش، استاد دانشگاه، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و خدا قوت عرض میکنم به متصدیان این برنامه در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر تابش، در دیدار بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایشون بر تحقق رشد اقتصادی 8% تاکید داشتن. بفرمایید الزامات رشد 8% در اقتصاد چه هست و دولت برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد چه باید بکنه؟
واقعیتش این 8% این نیست که یهویی بشه اتفاق بیفته. ما باید شروع بکنیم پیرو فرمایش حضرت آقا برای ایجاد بسترهای تحقق این 8%. مستلزمی که در اقتصاد ایران 30% اقتصاد دست بخش خصوصی است، 70% دست دولت. یکی از کارهایی که ما باید خیلی سریع بهش اهتمام داشته باشیم اجرای عملیاتی اصل 44 هست. یکی این که چه حسنی برای دولت داشته؟ آیا در اقتصاد ما یک اتفاق جدیدی افتاده؟ آیا نسبت به اون موقع که دست بخش خصوصی بود ما پیشرفت بیشتری داشتیم که اینو برگردوندیم؟ جواب از الان مشخصه، جواب منفیه. برای اینکه این چیزی نیست که ما تازه بخوایم در کشور خودمون این رو تجربه کنیم، این یه چیزیه که در دنیا تجربه شده است. اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشه. این بخش خصوصی هست که برای هر ریال و یا برای هر سنت واردات خودش برنامه داره. بخش خصوصی هزینه ای رو بی مورد انجام نمیده. هزینه ها حتما باید برنامه ریزی شده باشه. ما باید به بخش خصوصی اعتماد رو برگردونیم. الان این نیست که فقط دولت نمیخواد 70% رو بده بخش خصوصی. الان این هست که بخش خصوصی بی اعتماد هست به واگذاری ها. ما باید به بخش خصوصی اعتماد بدیم که اگر اومد سرمایه گذاری کرد، بنگاهی از دولت خرید و سرمایه گذاری کرد، این دوباره ازش گرفته نخواهد شد. عملا زیربنای اون 8% رو بخشش رو فراهم کردیم.
بله، و بفرمایید چه زمینه‌های مهمی برای پیشرفت بخش خصوصی و کاهش حسدنگری و متولی بودن دولت در حوزه اقتصاد ایجاد بشه تا دولت از رقابت با بخش خصوصی کنار بره و فقط نقش حاکمیتی و نظارتی رو داشته باشه؟
بعضی از دولتی‌ها احساس می‌کنیم اگر یک بنگاهی رو واگذار کنیم به بخش خصوصی قدرتمون کمتر میشه. قطعی یقین این شکلی نیست. ما با سیاست‌گذاری‌های خوب باید از قیمت‌گذاری دستوری هم دوری بکنیم. بعضی وقتا این قیمت‌گذاری دستوری رو با بهای تمام شده اشتباه می‌گیرن. قیمت‌گذاری دستوری قیمت‌گذاری هست که ما بدون توجه به مؤلفه‌های تشکیل دهنده بهای تمام شده به ما این کالا رو شما باید X بفروشید. شاید این کارا برای خود افراد X به علاوه 1 تمام شده و این حتما برای اقتصاد مضر هست، اما بهای تمام شده چیزیه که هم باید بنگاه ها رعایت بکنن، برای اینکه مردم و مصرف کننده حق داره که از این بهای تمام شده خبر داشته باشه و حقی از مصرف کننده ضایع نشه. بحث تسهیلات بانکی هست، بحث مالیات هست، بحث تامین اجتماعی هست، بحث‌های متعددی در تولید هست و خدمات فرقی نمی‌کنه که باید ما به همه اینها بپردازیم. اما اصل موضوع اینه که ما باید دولت به معنی واقعیش در سر جای تنظیمگری باشه و بخش خصوصی واقعی بدونه بره تولید رو انجام بده.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی می‌کنم.
از شما که زحمت میکشید، صدای ما رو منعکس میکنید و از شنوندگان محترمی که گوش دادن به این برنامه تشکر و قدردانی میکنم.
میکروفون خبرساز.
نتایج سفر رئیس جمهور به استان خوزستان. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سفر دو روزه دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با همراهی بیش از نیمی از اعضای کابینه به خوزستان فرصتی بود تا او با مردم این استان دیدار کند و از نزدیک با چالش‌ها و ظرفیت‌های آن آشنا شود.
قدم اول این بود که بیاییم از نزدیک اکثر شهرهایی رو که وزرا و مدیران ارشد که اومدن در این تقریبا یک روز و نصفی که اینجا بودن اکثر شهرها رو رفتن، با مردم گفتگو کردن، با مدیران جلسه داشتن، بازدیدهای مفصلی داشتن، یه گزارش‌هایی در همون جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی در استان ارائه دادن. خب مشکلات خیلی زیاد بود و اولویت‌هایی که مشخص شده بود در جنبندی اعلام شد.
در این سفر پروژه‌های عمرانی و اقتصادی متعددی همچون بزرگترین کارخانه نمکزدایی اهواز، سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه علوم پزشکی اهواز، پروژه فراوری و بسته‌بندی خرما در شهرک صنعتی شماره 2 اهواز، 2200 واحد مسکن ملی و 182 واحد مسکونی ویژه مددجویان و معلولان به بهره برداری رسید و پروژه هایی همچون پالایشگاه فراوری خرما در کشت و صنعت فارابی خوزستان، تخصیص 80,000 میلیارد تومان اعتبار به استان، پایانه مرزی ریلی شلمچه به بصره و بزرگترین نیروگاه خورشیدی خوزستان با ظرفیت 200 مگاوات در گسفند عملیات اجرایی شد.
44,000 و 11,000 و 29,000 که اینا مجموعاً تسهیلات و سرمایه گذاری این بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که در حقیقت دولتی هستن با همدیگه و اعتبار دولت که نزدیک 29 با هم جمع کنین نزدیک 89 هزار میلیارد تومان. اون چی که فعلا مصوب شد که تخصیص داده بشه در سال آینده در نظر گرفته شده.
دکتر مسئول پزشکیان در دیدار عمومی با مردم خوزستان اعلام کرد که به جدیت به تامین مطالبات و رفع مشکلات این استان خواهد پرداخت و با تاکید دوباره بر معضل ناترازی انرژی در جمع فعالان اقتصادی گفت با ناترازی ها و چالش هایی که در ساختار مواجه هستیم و تمام تلاش خود را برای اصلاح وضعیت و رفع مشکلات به کار خواهیم گرفت.
یه بحث دیگه که باز خارج از ایناست، بحث انرژی های خورشیدی و انرژی های پاک بادی و حرارتی که اونم سوای اون مسئله قراره که حالا بسته به اون فرصت هایی که اینجا وجود داره در عرض سال آینده بتونیم حل کنیم که دیگه صنایع ما، پتروشیمی ما که اینا گلایه میکنن، ما نمیتونیم خوراک به اینها بدیم، برقشون قطع میشه، گازشون قطع میشه، بیشتر به خاطر اینه که ما این گاز رو برای نیروگاه‌های برق و کمبودهایی که وجود داره داریم فعلا مصرف میکنیم. اگر این کار رو با امید و خدا بتونیم با قدرت انجام بدیم، سال آینده دیگه این مشکل رو برای پتروشیمی‌ها و کارخونجات نخواهیم داشت.
تحلیلگران
رژیم اشغالگر صهیونیستی که از سه‌شنبه هفته گذشته و دو روز بعد از اجرای آتش‌بس در نوار غزه حملات گسترده‌ای را به کرانه باختری و مشخصاً شهر و اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری آغاز کرده است، امروز نیز برای پنجمین روز متوالی به تجاوزات خود به این منطقه طبق همان تاکتیک‌های نظامی ویرانگر در نوار غزه ادامه داد. گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین نسبت به طرح جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری هشدار داد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین.
از پنج روز قبل که ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای به شهر و اردوگاه جنین و دیگر مناطق کرانه باختری آغاز کرده، ده‌ها فلسطینی به شهادت رسیده و چندین نفر هم زخمی شده اند و گزارش‌ها حاکی از آوارگی هزاران نفر از ساکنان اردوگاه جنین و اطراف آن است. این در حالی است که هشدارهای بین المللی متعددی درباره طرح خطرناک رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری بعد از آتش‌بس در غزه مطرح شده است. با این مضمون که اسرائیل به دنبال تکرار جنایت جنگی و نسل‌کشی خود در کرانه باختری بعد از غزه است.
فارس از سرفندی، خبرنگار شبکه خبری العالم در کرانه باختری فلسطین، گفت
به اقدام ارتش رژیم اشغالگر در کشتار هدفمند اهالی اردوگاه جنین در کرانه باختری، بخشی از جنگ ویرانگر کابینه جنایتکار نتانیاهو علیه مردم فلسطین در سرزمینشان است. این در شرایطی است که نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین و سرویس‌های امنیتی وابسته به آن با تبانی آشکار و علنی با رژیم اشغالگر راه را برای حمله به اردوگاه جنین، تعقیب رزمندگان و بازداشت مجروحان از داخل بیمارستان ها هموار می کند.
جهاد اسلامی فلسطین به یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری واکنش نشان داد. در بیانیه جهاد اسلامی آمده است:
اعلام عملیات موسوم به دیوار آهنین در کرانه باختری از سوی جنایتکار جنگی و رئیس کابینه اشغالگران و متهم به ارتکاب جنایت ضد بشری در راستای تداوم نسل‌کشی است که رژیم قاسب علیه ما انجام می‌دهد. این حمله وحشیانه و ددمنشانه نمایانگر بحرانی است که اشغالگران به ویژه پس از شکست در تحقق اهداف خود در غزه در آن به سر می‌برند. ما از مردم کرانه باختری می‌خواهیم با همه ابزار و راه‌ها به مقابله با این یورش جنایتکارانه برخیزند و اهداف آن را به شکست بکشانند و دشمن را در کناره باختری مانند غزه شکست دهند.
شنوندگان عزیز، در مورد حملات رژیم صهیونیستی به جنین و کرانه باختری و همکاری تشکیلات خودگردان با این رژیم گفتگو میکنم با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای دکتر هانی‌زاده، به نظر میرسه که انتقام شکست در غزه و آتش‌بس قراره از ساکنان کرانه باختری گرفته بشه. با توجه به اینکه رژیم اشغالگر قبلا هم بعد از آتش بس با لبنان به سوریه حمله کرد، ارزیابی شما از این اقدام رژیم صهیونیستی چه هست و چه سیاستی رو در کرانه باختری این رژیم دنبال میکنه؟
بعد از توافقنامه آتش بس و آزادی شماری از اسرای صهیونیستی، طبیعتاً رژیم صهیونیستی از همه سو تحت فشار هست و بنیامین نتانیاهو با توجه به استعفاهای مکرر مقامات بلندپایه ارتش و همچنین اعضای کابینه در صدد هست که از حماس و جهاد اسلامی انتقاد بگیرد. اخیراً در جریان تبادل اسرا رژیم صهیونیستی از این فرصت استفاده کرد و شماری از افراد مؤثر در حماس که در انتقال اسرا نقش داشتن اینها را ترور کرده و این برخلاف توافقنامه آتش بس که طبیعتاً 4 کشور مانند آمریکا، انگلیس، قطر و مصر تضمین کنندگان اجرای این توافقنامه هستند، اینها باید پاسخگو باشند. طبیعتاً هم حماس و هم جهاد اسلامی با هوشمندی بالا هر گونه تحرکات رژیم صهیونیستی رو رصد می‌کنند و برای هر تحولاتی و احتمالاتی یک سناریوی جدید و بر اساس متغیرات منطقه‌ای و داخلی انجام خواهند داد.
ممنونم. و با توجه به اینکه تنش‌ها در کرانه باختری به شدت افزایش پیدا کرده، نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین و سرویس‌های امنیتی وابسته به اون با تبانی آشکار و علنی با رژیم اشغالگر راه رو برای حمله به اردوگاه جنین، تعقیب رزمندگان و بازداشت مجروحان از داخل بیمارستان‌ها هموار میکنه. بفرمایید تشکیلات خودگردان چرا به جای حمایت از مردم فلسطین به همدستی با رژیم اشغالگر روی آورده؟ این اقدام چه پیامدهایی رو به همراه داره؟
حمله رژیم صهیونیستی به مردم کرانه غربی و ترور برخی از افراد در این منطقه نقض توافقنامه اسلو هست، ولذا هم جامعه جهانی و هم تشکیلات خودگردان باید در برابر این تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی باید واکنش لازم رو از خود نشان بدهند. طبیعتاً تشکیلات خودگردان فاقد اراده لازم برای تقابل با رژیم صهیونیستی هست و در طول سالهای گذشته تشکیلات خودگردان ثابت کرد که نمیتواند در واقع حامی قابل قبولی برای امنیت جانی مردم کرانه غربی باشد، ولذا به نظر میرسه که باید در این خصوص تشکیلات خودگردان در مدیریت داخلی خودش تجدید نظر بکنه و از تجربه حماس و جهاد اسلامی برای اداره میدانی کرانه غربی استفاده بکنه. همچنان که حماس و جهاد اسلامی در طول سالهای گذشته توانمندی خودش رو در تقابل با رژیم صهیونیستی در عرصه‌های میدانی ثابت کرده و تشکیلات خودگردان هم بیش از این نباید تحت تأثیر فضای تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی قرار بگیرن.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خداحافظ شما.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
گسترش آتش سوزی جدید در لس آنجلس. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
آتش نشانان خسته که هفته ها با آتش سوزی های مرگبار مبارزه کردند، اکنون با 2 آتش سوزی جدید که جنوب کالیفرنیا را به آتش کشیده است، دست و پنجه نرم می کنند که بیش از 10,000 هکتار اراضی شمال لس آنجلس را سوزانده است. کریستیان کورولی، رئیس آتش نشانی لس آنجلس:
من از همه میخواهم که هوشیار بمانند، چون عوامل مختلف از جمله رطوبت کم و بادهای شدید دست به دست هم دادند تا خطر آتش سوزی را افزایش دهند. خطر هنوز برطرف نشد.
بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مقامات محلی در لس آنجلس اعلام کردند آتش سوزی که از اواخر هفته گذشته در نزدیکی دریاچه کاست ایک شعله‌ور شد، به سرعت در حال گسترش است و به گفته مقامات جنگل ملی لس آنجلس، آتش نشانان در حال مبارزه با آتش سوزی در منطقه شمالی سانتا کاریتا و والنسیا هستند و دستورات و هشدارهای تخلیه را برای حدود 50,000 نفر صادر کردند. گزارش تلویزیون محلی لس آنجلس.
بخش‌های وسیعی از جمله لس آنجلس و ونتورا اکنون در بالاترین سطح هشدار قرمز آتش‌سوزی قرار دارند، چون بادهایی با سرعت بیش از 110 کیلومتر در راه است که باعث رشد انفجاری آتش‌سوزی خواهد شد.
آتش‌سوزی‌های مهیب لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا در حالی رخ می‌دهد که منطقه هنوز از آتش‌سوزی‌های قبلی بهبود نیافته و پرسنل آتش‌نشانی تحت فشار قرار دارند. گسترش آتش سوزی ناتوانی آمریکا را برای مهار آن نشان می‌دهد. گزارش خبرنگار شبکه ABC.
مقامات باز هشدار می‌دهند که وضعیت بسیار خطرناکه. الان صدها هزار نفر همچنان برق ندارند. در بعضی جاها به این علت که آتش تأسیسات برق را از بین برده و در برخی مناطق دیگه هم برق را به خاطر پیشگیری از خطر بیشتر قطع کردند.
طبق گفته خدمات ملی آب و هوا، با این سرعت آتش هر 2 تا 3 ثانیه مساحتی به اندازه یک زمین فوتبال را می سوزاند. سرعت باد در منطقه حدود 20 مایل در ساعت است و شعله های آتش را به سمت جنوب غربی می راند و در برخی نقاط وزش باد به 30 تا 40 مایل در ساعت نیز می رسد. این وزش باد شدید باعث رشد سریع چند آتش سوزی طبیعی در لس آنجلس خواهد شد که تا کنون 28 کشته و هزاران بنا را ویران کرده است. کارن باس، شهردار لس آنجلس.
لطفاً به دستورالعمل‌ها گوش بدید. وقتی که به شما میگویند در یک منطقه هشدار قرار دارید، به جای تخطی از این دستورها، از این فرصت برای خروج و نجات جانتون استفاده کنید.
با گسترش آتش‌سوزی‌ها در سراسر لس آنجلس و تأثیر آن بر ساکنان، کمیسیر بیمه کالیفرنیا اطلاعیه‌ای به شرکت‌های بیمه برای کمک به تسریع روند بازیابی برای افراد آسیب دیده صادر کرد. به گزارش ABC نیوز، ریکا رود لارا، کمیسر بیمه کالیفرنیا، تاکید کرد که شرکت‌ها باید پیش پرداخت‌هایی بر اساس ادعاهای ارائه شده توسط بیمه گذاران که کامل خسارت دیده‌اند در آتش‌سوزی‌ها ارائه دهند و به قانونی که پس از آتش‌سوزی‌های 2018 در ایالت تصویب شده پایبند باشند.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز از شبکه رادیویی ایران. عصر خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم و خداوند یارو نگه دارتون.
تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دامدار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهر.